آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، با مجله شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. نشر اولین مجله شامگاهی را از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه برایتان من فرهاد میلاد معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم با عرض سلام گرم شما را از استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ خیر مقدم میگویم. امروز چهارشنبه 13 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است
و در شهر دوشنبه ساعت 7 شام است. برنامه را با فشرده اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز بر دوش همکارمان نور محمدی خالزاده است.
سلام شنوندگان گرامی. صلیب سرخ بین المللی میگوید ممکن است از زلزله شدید روز سه‌شنبه در هاییتی نزدیک به 3 میلیون نفر آسیب دیده باشند. صلیب سرخ و آژانسی های سازمان ملل متحد میگویند آنها تلاش دارند خسارات این زلزله و شماره تلفات جانی را معلوم کنند، زیرا ساختمان ها سخت آسیب دیده اند و شبکه های خدمات رهایشی خراب شده اند. سخنگوی صلیب سرخ میگوید که در پورتو پرینس پایتخت هاییتی که 1,200,000 نفر اهالی دارد، خرابی های زیاد به بار آمده است. سازمان ملل متحد میگوید تا حال چند نفر از کارمندان این سازمان از جمله رهبر نمایندگی را پیدا نکرده اند. بعد از زلزله روز سه‌شنبه 2 دفعه دیگر زمین لرزیده است. امریکا و فرانسه و کشورهای امریکای لاتین اعلان کردند که گروه های نجات خود و کمک های ضروری را به هاییتی میفرستند. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفت
ایالات متحده امریکا پوره کمک خود را به هاییتی و دیگران در منطقه پیشنهاد میکند. ما برای رفع خرابی ها هم کمک های بشری و هم کمک های نظامی آماده میکنیم. مردم ما به آنانی که اعضای خانواده خود را از دست دادند دعا میفرستند.
هاییتی تقریبا 9 میلیون نفر اهالی دارد و از کشورهای نادار به شمار می رود. در 2 قرن گذشته در هاییتی زلزله به شدت 7 درجه جدول ریختر رخ نداده است. ادامه خبرها. بازدید 2 روزه پیر موریل نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی از تاجیکستان ادامه دارد و امروز در شهر دوشنبه با نمایندگان احزاب سیاسی این کشور و نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا ملاقات کرد. آقای موریل در مصاحبه با رادیوی آزادی این بازدید خود را در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان مهم ارزیابی کرد. در پاسخ به سؤال درباره مناسبات اخیر میان تاجیکستان و ازبکستان راجع به ساختمان نیروگاه های برقی آبی، آقای موریل گفت باید دلایل هر دو جانب شنیده شود و گفت سند اخیری تاجیکستان درباره استفاده آب در آسیای مرکزی مهم به نظر می رسد.
طوری می دونید تاجیکستان یک سند بسیار جالب را باری اول درباره سیاست آبش منتشر ساخت که بخش اول آن ماه ایول و بخش دومش ماه سپتامبر نشر شد. این سند برای بررسی های حساس در بخش های آب، انرژی و انرژی آب جنبه های قابل قبول دارد.
دیدار و گفت و شنود پیر موریل با امام علی رحمان رئیس جمهور و همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان برای پگاه پنجشنبه در نظر گرفته شده است. گوگل بزرگترین شرکت اینترنتی میگوید جستجوها توسط گوگل در چین را دیگر تفتیش نمی کند و ممکن است از بازار چین کاملا خارج شود، زیرا در قرائت نامه های اینترنتی کارمندان حفظ حقوق رخنه به وجود آمده است. گوگل روز سه‌شنبه اعلامیه پخش کرد و گفت هکرهای چینایی تلاش کردند به سیستم جیمیل یا گوگل میل وارد شوند و به نامه های استفاده برندگان اینترنت دسترسی پیدا کنند. جیمیل حکومت چین را مستقیماً متهم گوگل حکومت چین را مستقیماً متهم نکرده است، ولی سیاست سیستم جستجو توسط گوگل را در چین محدود میکند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا میگوید این اظهارات گوگل نگرانی های جدی را درباره آزادی اینترنت در چین به بار آورده است و از حکومت چین درخواست کرده است که در این باره توضیحات دهد. و در نمایشگاه آثار نقاشی پترگورگ 2009 که در تالار منیژ سنگ پترگورگ گشایش یافته است، نقاشی های مهاجران کاری تاجیک در مرکز توجه قرار دارد. مطبوعات روسیه طرح تاجیکس آرتس را از مهمترین طرح‌های این نمایشگاه ارزیابی کرده است. در این نمایشگاه 500 نقاش آثار دست خود را به نمایش گذاشتند. طبق خبرها مهاجران کاری تاجیک 12 اثر نقاشی را به این نمایشگاه پیشکش کردند. این نمایشگاه هر سال از 7 تا 24 ژانویه در سن پترزبورگ دوام می کند. در آثار سال جاری تنها سیمای انسان تجسم یافته است.
تشکر نور محمدی خالص‌زاده بود که ما و شما را با اخبار تاجیکستان منطقه و جهان تا این ساعت آشنا می‌کرد. جزئیات و تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و در یاد داشته باشید که تازه‌ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر وقت دلخواه می‌توانید در وبسایت و یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی وبسایت رو برایتون یادرس میکنیم www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد قابل دریافت است و حالا سرخط چند گزارش نشر اول مجله شامگاهی.
انتخابات تحت نظارت حکومت پیشبری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان تاجیکستان پایان یافت. و ما چرا کارشناسان شانس‌های نامزدهای مخالف را ناچیز ارزیابی میکنند؟
بازرسی تکراری یک پرونده، آیا جانبداران نظام جورایف دوباره در جنایات سنگین عیبدار خواهند شد؟
و فاجعه هیتی، بر اثر زمین لرزه مدهش در این کشور واقع در حوزه کریب هزارها نفر کشته و ده ها هزار بنا و منازل تخریب شدند. سرخطی چند گزارشی اصلی نشری اولی مجله شامگاهی بود و ما در برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن میگردد. امروز پیشبری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمانی تاجیکستان در حوزه های یک مندتی پایان یافت. بعد از 3 روز بررسی سندهای داوطلبان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی، نفرانی که نامزدیشان پذیرفته می شود با ترغیب و تشویق برنامه های خود آغاز می کنند.
ضمناً سید قاسم، کارشناسان در معرکه فعلی یک پدیده نو را آشکار کردند. بیشتر نامزدهای وارد به فهرست حزبی از جمله از احزاب نهضت اسلامی، سوسیال دموکرات، کمونیست، سوسیالیست همزمان در حوزه های یک مندته هم پیشبری شدند. در روی خط حوزه های یک مندته همچنین منصبداران را واخوردن ممکن است که همزمان به فهرست حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شامل شدند. جزئیات بیشتر را در این باره از حرمگل قادر خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید تا به امروز در 41 حوزه انفرادی انتخابات پارلمانی ماه فوریه 58 نامزد به قید گرفته شده است. رئیس این کمیسیون میرزا علی بالتیف گفت تا حال راجع به پیش آمدن مشکلات برای نامزدها به این نهاد یگان شکایت وارد نشده است.
و یک مندته را در همه حوزه خدا سوجاتوشون می سپرند، اونا 7000 گرمی با انتخاباتی دارند، همو مبلغ برده بر بانک جو می سپرند که چند سوارده می چند در دل همو آدم همش که باشد همیسته حوزه همو را دیده با قید می گیرند.
طوری هم که از امور احزاب سیاسی برمی آید، بخش اعظم از افراد پیشبری شده در حوزه ها هنوز ثبت نام نشدند. تا به امروز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 41 نفر، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حدود 20، حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان 22 نفر نامزد، حزب اگراری تاجیکستان حدود 21 نفر نامزد، حزب دموکراتی تاجیکستان 7 نفر نامزد، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 13 نفر نامزد و حزب کمونیست تاجیکستان 10 نفر را به حیث نامزد به انتخابات 28 فوریه پیشبری کردند. اما در حوزه های انفرادی تاکنون همگی یک نامزدی زن ثبت نام شده است که آن هم رکتوری دانشکده زبان ها و نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی مرحبا جبرو است که در ناحیه سینای پایتخت وارد موردی رقابت خواهد شد. یک بخشی عمده نامزدهایی را که از طریق حوزه‌های انفرادی برای دریافت کرسی وکیل مجلس نمایندگان مبارزه خواهند برد، منصبداران دولتی تشکیل می‌دهند. مثلا شیر محمد شایان نماینده رئیس جمهور در مجلس نمایندگان در حوزه شاه منصور، شکرجان ظهوروف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در رشت، مهراج الدین حکیموف سرداری ریاست دادستان کلی تاجیکستان در فیض آباد و دولت علی دولتزاده معاون بتازگی از مقام آزاد شده رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حوزه رودکی ثبت نام شدند. از دیگر نامزدهای شناخته و مطرح محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که در حوزه رودکی با آقای دولتزاده دست و پنجه نرم خواهد کرد. خبرنگاری معروف جمعه‌خان تیمورزاده به نمایندگی از حزب دموکرات در حوزه همدانی و دولت عثمان، سابق وزیر رشد اقتصاد و سودا همین طور در حوزه رشت واردی مبارزه خواهند شد. به نظر کارشناسان این نوبت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با یک تاکتیک نو واردی سبقت شده، منصبداران پروزن را در حوزه ها پیشبری کرده است که مقام دولتی و پشتیبانی حزب حاکم با شانس پیروزی آنان می افزاید. آکوشا کبیری نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نامزد از حوزه فیض آباد میگوید که در مقایسه با انتخابات گذشته این دفعه ثبت نامزدها در حوزه های انفرادی بدون مشکل سپری می شود که مردم را نسبت به اجرا شدن وعده رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات شفاف خوشبین تر می کند.
امروز ما به حوزه آمدیم و شخصانی که پیشنهاد کردن با آنها معامله خوب است، می دارن که تا به خیدگیری معامله هم خیلی خوب می شود.
اما مسعود صابیروف رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان به این باور است که به آسانی انجام شدن ثبت نامزدها هنوز علامتی ثابت یک انتخابات شفاف نیست، بلکه میزان شفافیت انتخابات را تنها نتایج نهاییش روشن خواهد کرد.
شفافیت انتخابات جریان آوازی معین می کند و جریان جنبست آوازی ها و مانع نشدن در رفت انتخابات آوازی، این از شفافیت.
در صحبت با آزادی برخی نامزدها گفتند که هرچند ثبت نامزدها باید از 30 دکبر آغاز می‌یافت، ولی در بیشتری حوزه‌ها تنها در 3 روز اخیر عملاً به ثبت نام آنها شروع کردند. میرزاعلی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات نیز وجود چنین مشکلات را اعتراف کرد، ولی گفت شکایاتی رسیده در این زمینه سری وقت بررسی و حل شده است.
کدومش که روی خط اینجا دوست ما با تکراراً به همو حوزه تلفن کردیم، همون آیاو که اعضای حزب خلق دموکراتی همی، نهضت اسلام همی، سوسیال دموکرات همی، که ما همشه بخواه گیریم.
با انجام مرحله ثبت نام، مرحله بعدی کارزاری انتخاباتی، معرکه های ترغیباتی نامزدها به انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه شروع خواهد شد. مرحله پیشبری نامزدها که بر روزهای آغاز معرکه فروش سهمیه های روغن درست آمد و زیر سایه آن معرکه ماند، به صورت عموم خیلی خاموشانه سپری شد. تحلیلگران میگویند شاید معرکه های تبلیغاتی نامزدها بتوانند این خاموشی را شکسته توجه مردم را به انتخابات پارلمانی بیشتر کنند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
ختم این پیشبری نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان در حوزه های یک مندته انتخاباتی. در همین حال کارشناسان با نکته اشاره میکنند که تا امروز هیچ یکی از نامزدهای احزاب مخالف حکومت تاجیکستان در مناطقی که از نفوذ و جنبداران زیاد دارند پیروز نشدند. بگیریم در وادی رشت و ولایت بدخشان که گفته میشود نفوذ حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات بیشتر است، نامزدهای این احزاب برای اشغال کرسی های پارلمانی تلاش میکنند و اما بالاخره باز هم نامزدهای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برنده اعلام میشوند.
بله، این را ما در انتخابات قبلی هم مشاهده کرده بودیم و در این باره کارشناسان دو نظر دارند. یک نظر این است که در این مناطق نوابسته از زیاد بودن شمار جانبداران احزاب مخالف، مقامات اجرایی نتیجه های انتخابات را به نفع حزب حکمران جنبست میکنند و نظر دوم این است که حکومت در این مناطق افراد را وارد سبقت میکند که در مقایسه با نامزدهای احزاب مخالف نیرومندترند. این موضوع را همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
در دو دور قبلی انتخابات پارلمان کسبی تاجیکستان، احزاب مخالف حکومت تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات، نتوانستند که از حوزه های انفرادی نامزدهای خود را وارد پارلمان کنند. حزب نهضت اسلامی که در این دو نوبت دو وکیلی در مجلس نمایندگان داشت، تنها توسط حوزه یگانه توانست 105% را عبور کند، ولی نامزدهایش از حوزه های انفرادی به این توفیق دست نیافتند. با این وجود که نواحی منطقه رشت در شرق تاجیکستان و همچنین برخی از نواحی اطراف دوشنبه پایتخت و اسفره در شمال این کشور از جانبداران و هواداران بیشتر حزب نهضت اسلامی شناخته می شوند و حزب سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان از نفوذ بیشتر برخوردار است، نمایندگان این حزب ها در انتخابات مجلس نمایندگان در این مناطق همواره شکست خورده اند. برخی تحلیلگران می گویند که هم احزاب، هم حکومت و حتی هم مردم تا حال به ماهیت و درک انتخابات به عنوان تلاش قانونی برای تغییر وضع به سمت بهتر و خوبتر سرفهم نرفته اند. سیمیدین دوستوف رئیس سازمان غیر حکومتی ایندم بر این نظر است که با گذشت نزدیک 20 سال از استقلالیت تاجیکستان به مردم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده نشده است، بلکه این همه روندها از سوی گروه حکمران یعنی حاکمیت اداره و نظارت می شود. همین است که احزاب سیاسی از جمله احزاب مخالف که هیچ فشنگی در اختیار ندارند از این مسابقات همیشه ناکام بیرون می شوند.
امروز در تاجیکستان مردم تاجیکستان و حتی الیته های تاجیکستان با شماری الیته های حکمرانش حقوق انتخاب کردن را ندارند. فرض کردیم از نگاه قانونگذاری در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی سال 2010 نخبگان حتی حکمران کوششی هم نکردند برای تغییر دادن قانونگذاری انتخاباتی، زیرا حاکمیت انتخاب داشتن مردم را ارزش نمی حسابد.
اما پرویز ملاجانوف تحلیلگری مستقل تاجیک میگوید آن مناطقی که به اصطلاح منطقه های تحت نفوذ احزاب مخالف شناخته می شود از بی ثمری و بی اثری کار این احزاب خسته شده اند.
حاضر گفتم دشوار است که کدام منطقه در زیر تاثیر مخالفین است، چون وضعیت دیگر شد مقایسه با سوهای 92. نفوذ بسیار حزبای مخالفین رو به کاهش نهاد و از طرف دیگر پایه حکومت در منطقه قوی تر گردید. حکومت های محلی امکانیت کامل دارند که به رفت انتخابات و نتیجه گیری انتخابات تاثیر رسانند.
این هم در حال است که به عقیده سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، حالا در کشور منطقه‌ای که تحت نفوذ احزاب اپوزیسیونی قرار داشته باشد وجود ندارد.
تاکید میکنم که در هیچ کجای تاجیکستان یگان حزب اپوزیسیونی چنین تأثیری ندارد که مثلا از 50% آزای بگیرد. این کار ناشدنی است. وضعیت این خیلی است که اینها یعنی که مردم در مورد امساله البته حکومت را دستگیر میکنند، لیکن من باز تاکید میکنم که در جای هایی که احزاب سیاسی توانستند شخصیت های بسیار خوب را مثلا شناخته را دانشمند را پیشنهاد نمودند، در این مورد ها مردم نه حکومت بلکه ما از همون نامزد های را دستگیر میکنند که آنها برای مردم قابل قبول هستند.
اما عبدالله رهنما کارشناس دیگری تاجیک میگوید این ضعف و تقصیر خود احزاب سیاسی است که در مناطق تحت نفوذ خود در انتخابات ها برنده نمیشوند. آقای رهنما میگوید احزاب مخالف در انتخابات افراد را نامزد به وکیل معرفی میکنند که شاید در داخل خود این حزب ها معلوم باشند.
اکثر حزب های مخالفین نامزدهای خیلی مناسب معرفی نکردن. مثلا من هم روی خطای حزبی هم اون نامزدهایی که از حوزه یک مندتی از طرف حزبای مخالف معرفی شده هم بینم. خود این حزبها هم چهره های مطرح جامعه را وکیل یا نامزد نکردن.
به این ترتیب در حال حاضر از حزب سوسیال دموکرات در یکی از حوزه های ولایت بدخشان علیم شیرزمانوف معاون رئیس از حوزه یک مندتی نامزد پیش نهاد شده، ولی حزب نهضت اسلامی در این نوبت کسی را از حوزه نواحی وادی رشت نامزد معرفی نکرده است، هرچند این حزب برای تقریبا نصف حوزه های یکمندتی نامزدهای خود را معرفی کرده است، اما نه در اسفره و نه در نواحی منطقه شرقی کشور که گویا تحت نفوذ این حزب است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره سبب های ناکام شدن نامزدهای احزاب مخالف در مناطقی که جانبداران بیشتر دارند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف آ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و توریم در بخش خبری هم گفتیم بازدید دو روزه پیر ماریل نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی در تاجیکستان ادامه دارد. همین چند لحظه پیش به ما خبر رسید که او امروز در شهر دوشنبه با نمایندگان احزاب سیاسی کشور و نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا ملاقات داشت. حالا همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد با ما در رابطه مستقیم تلفنی قرار دارد. و میرزا نبی ما را میشنوید؟
بله من خیلی خوب میشم.
بله بگید میرزا نبی که در این ملاقات جناب پیر ماریل با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان کدام موضوعها مورد بحث و بررسی قرار داشت؟
تشکر. تقریبا 5 دقیقه پیش ملاقات نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان با آقای پیر ماریل با انجام رسید و در اینجا اصلا 3 مسئله عمده بررسی شد. اول این مسئله وضع سیاسی در تاجیکستان، دوم مسئله انتخابات، جریان آمادگی ها به انتخابات، و سوم مسئله جریان این سهمیه ها به ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون است. در مسئله ثبات همه حزب های سیاسی تاجیکستان اظهار قناعتمندی کردند که وضع سیاسی و ثبات سیاسی 100% در تاجیکستان پایدار است و برای برگزاری یک انتخابات منصفانه و عادلانه آماده است. اما اینها گفتند که در مسئله انتخابات و جریان آمادگی به انتخابات ها همه حزب ها پیشنهاد کردند که از بعضی نکات انتخابات ناراضی هستند، خصوصا در مسئله پیشنهاد نامزدها، گرفت‌پولی که حالا به 7000 سومانی برابر. اینها گفتند که باید حکومت تاجیکستان میباشد در این قانون تغییرات وارد میکرد و مقدار این گرفت‌پولی را پایان میبرد که تا اینکه همه حزب ها میتوانستند با آسانی نامزدهای بیشتر و خوبتر و شایسته پیشنهاد کنند. و حزب نهضت اسلام تاجیکستان نیز همین نکته را به جناب پیر ماریل پیشنهاد کرد است که فردا که ملاقات با جناب پرزیدنت تاجیکستان دارد این مسئله باید پیشنهاد کرده شوند و راه حل اونها پرسیده شوند. مسئله دیگری که در اینجا بررسی شد موضوع راغون است که خود آقای پیر ماریل با حزب اظهار تعجب کرد است که چگونه یک کشوری که دچار فقر است و بیش از 50% اهالی این کشور کمبغل است و همیشه از سازمان های بین المللی تقاضای کمک و مبلغ و پول میپرسد، امروز با این مردم کمبغل و فقیرش میخواهد که یک طرح مهم تقریبا 5-6 میلیارد دلار را عملی کند. و جناب پیر ماریل گفت این مسئله را با جناب امام علی رحمان نیز در میان میگذارد. و از همه نکته مهمتر این بود که نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگفتند که در این نشست در روبرو با آقای پیر ماریل که ما قبلا تقریبا 5-6 سال پیش رمانتیک بودیم و فکر میکردیم که نمایندگان سازمان های بین المللی مثل اتحادیه اروپا، مثل OBCE و مثل سازمان های دیگر میآیند و در تاجیکستان همه مسئله را حل میکنند، مسئله انتخابات را درست میکنند، به دست اینها میدهند. ولی میگن ما با گذشت این معرکه های درک کردیم که این سازمان ها این نکته را خود آقای کبیری با پیر ماریل گفته است که ما دیگر اعتماد به این سازمان ها نداریم، زیرا اینها هیچ تأثیر گذار در جریان انتخابات ها به خاطر برگزاری انتخابات های منصفانه و عادلانه ندارند. و به دنبال این ملاقاتی که با احزاب سیاسی به انجام رسید که در رزیدنسی سفیر بریتانیا برگزار شده اصاله است و همین حالا باز ادامه دارد، اما در ادامه با نمایندگان سازمان های بین المللی و سفارتخانه هایی که در تاجیکستان نمایندگی هستند ملاقاتش ادامه دارد. یعنی چنین به نظر می رسد که جناب پیر ماریل می خواهد که خیلی آماده و مسلح فردا با وزیر خارجه تاجیکستان و به دنبالیان با پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کند و مسائل های موجود در تاجیکستان را در میان گذارد.
بله میرزانه، بله تشکر، خیلی اطلاع مفصل بود. و اما یک سوال همین لحظه در ذهن من پیدا شد و آیا اتحادیه اروپا انقدرش آقای پیر ماریل با نمایندگان احزاب سیاسی یگان وعده داد که آیا اتحادیه اروپا در برگزاری انتخابات واقعا هم آزاد و شفاف در تاجیکستان یگان سهم میتواند بگیرد یا نه؟
میدونید چی، در اینجا اصلا آقای پیر ماریل اصلا دست روی دست گوش داده است که نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان چی میگویند، چی پیشنهاد دارند، با تجربه هایی که در گذشته دارند چی میخوان، باید انتخابات چگونه گذرد. ولی خودی آقای پیر ماریل اظهار نظر و یا کمک در این یا اون برنامه های انتخاباتی تاجیکستان نکرده است.
تشکر میرزا نبی. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد بود که درباره ملاقات امروزه پیر مریل نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان صحبت میکرد و ما امیدواریم که در ادامه برنامه و در برنامه های بعدی تفصیلات بیشتر را درباره این دیدار و گفتگوها در اختیار شنوندگان ارجمند بگذاریم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شمگاهی را میشنوید و باز هم از تاجیکستان. هیئت مشاوره دادگاه عالی کشور با بررسی تکراری پرونده یک گروه 33 نفره شهروندان اسفره شروع کرد که گفته می شود همگی نزدیکان و پیوندان و همکاران سابق تاجر معروف نظام جورایف می باشند. بازبینی پرونده در بازداشتگاه موقت شهر خودجند پشت درهای بسته جریان دارد.
ماه ایول سال گذشته دادگاه عالی 31 نفر از این گروه از جمله دو برادر نظام جورایف را با چند اتهام سنگین از جمله تشکیل گروه جنایی به مدت های طولانی محکوم به زندان کرده بود و اما این حکم نه فقط باعث اعتراض پیوندان و وکیلان دفاعی محکوم شدگان گردید بلکه دادستان کل تاجیکستان هم این حکم را به انصافانه نامید و بازرسی تکراری آن را طلب کرد. ضمن این اظهارات باباجان باباخانوف غیر انتظار بود، زیرا شاید برای نخستین بار دادستانی از دادگاه برای آن دامنگیر شد که محکوم شدگان را به مهلت های طولانی تر از طلب آنها محکوم به زندان کرده است. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند.
بازبینی پرونده گروه 33 نفری از جانب هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان در بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند در پسی درهای بسته صورت می‌گیرد. این 33 نفر همه ساکن اسفره می‌باشند و از پیوندان و همکاران سابق نظام جورایف، پیشینه صاحب کارخانه‌های سپیرت و کیمیای اسفره و وکیل مجلسی ولایتی سغد. ماه ایون سال گذشته دادگاه عالی این افراد را با حکم خود اعضای یک اتحاد متشکل جنایی نامید و در فساد مالی و از خود کردن مبلغ‌های بزرگ دولتی و برخی را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان در سال 1999 گناهکار خواند. و گفته پیوندان و وکیلان مدافع این افراد برای دادگاه عالی عضو یک اتحاد جنایتی نامیدن متهمین کافی بود تا 31 نفر را از این گروه از 10 تا 25 سال به زندان حکم کند. همدم وحابوف که برادرش غنیجان وحابوف از گروه مذکور به 21 سال حبس محکوم شده است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت گناهکار نمودن اکثر کلی گروه 33 نفری با بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن، در حالی که عیبدار کننده دولتی آنها را تنها به صادری جنایات اقتصادی متهم شناخته بود، از روی عدالتی دادگاهی نیست.
با تروریست همین قدر حکم نمیدن، با دیگر ها همین قدر حکم نمیدن. مردمی که از روی اجرای وظیفه‌شون توبه جورای نظام خون با قرار داشت و اونها وظیفه های خدمتشون رو اجرا کردن ولی نوبت کمتر نودرست اجرا کرده باشن، این حکم نسبت اونها نوعدالتانه بود.
خود نظام جورایف از تاجیکستان بیرون رفته تحت پایگرد مقامات انتظامی قرار دارد. دو برادرش فخریدین و طالب جورایف ها و دو وکیل سابق مجلسی شهری اسفره صادرخان عبیدالله و الیاس خان عبدالله‌جانوف در کرسی های عیبداری نشستند. در همین حال رئیس مرافعه و وکیلان مدافع به دلیل در پسی درهای بسته جریان داشتن بازبینی پرونده این افراد از سوی دادگاه عالی از صحبت با خبرنگاران خودداری ورزیدند. نعیم منصوروف رئیس دادگاه ولایت سغد که در تالار آن محاکمه اولی گروه 33 نفری از جانب دادگاه عالی در ماه ایون سال 2009 جریان گرفته بود میگوید
حکم سودی عالی که بود 33 نفر حکم با قوه خانی ندر آمده است. کلیگی جنیتی سودی عالی نو بررسی میکند.
بازداشت گروه 33 نفری در تیرماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام جورایف صاحبکار سعودی صورت گرفته، در جریان مرافعه اول تا ماه ایون سال 2009 16 نفر متهمین در بازداشت و 17 تن آنها در آزادی به سر می‌بردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازرسی تکراری پرونده گروه 33 نفری پیوندان و همکاران سابق تاجر معروف اسفرگی نظام جورایف که از این پیش از سوی دادگاه عالی تاجیکستان در کشتار و تشکیل گروه جنایی عیبدار شده بودند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیو آزادی قرار دارید و اکنون از رویدادهای بین المللی ده ها هزار قربانی و هزاران بنا و منازل تخریب شده، این پیامد زمین لرزی مدهش در کشور هایتی واقع در حوزه کریب است که روز سه‌شنبه رخ داد. سازمان های بین المللی از جمله صلیب سرخ اطلاع دادند که پیامدهای این آفت طبیعی از پندار خیلی بزرگتر است و بر اثر آن تقریبا 3 میلیون نفر آسیب دیدند. نماینده صلیب سرخ بین المللی اظهار نمود که یک بخش پایتخت هایتی شهر پورتو پرینس که آنجا تقریبا 1,200,000 نفر به سر میبرند به خرابزار تبدیل یافته است.
بله، حادثه واقعا هم خیلی مدهش است و ضمناً مردم هایتی این گناه آفت را هیچ چشمدار نبودند، زیرا دو عصر باز در این کشور زمین لرزه شدید رخ نداده بود. تفصیل بیشتر این حادثه را از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
زمین لرزه شبی گذشته در هاییتی که اون را شدیدترین تکان زمین در 200 سال اخیر عنوان کردند، خرابی های زیاد را به دنبال آورد. بسیار ساختمان ها با شمول قصر ریاست جمهور و بنای نمایندگی سازمان ملل متحد یا سرازیر شدند و یا آسیب جدی دیدند. مرکز زلزله به پایتخت این کشور پورتو پرینس نزدیک بود است. باری اول زمین در ساعت 23 شب به وقت پراگ تکان خورد و بعداً با تکان های برابر به 5.9 بلی جدول ریختر ادامه یافت. جوزف مونپیلر یک مسافر آمریکایی در فرودگاه پورتو پرینس بود که زمین لرزید. او بعد بازگشت به میامی وحشت این حادثه را در صحبت با خبرنگار رویترز این گونه تصویر کرد.
من آماده سوار شوی به هواپیما بودم که زمین جنبی شروع شد. من همانجا بودم در داخل بنا. وقتی این حادثه رخ داد بنا سرازیر شد. بنا با لرزش شروع کرد. مردم به هر کنج پریدند. می دیدم که همه چیز در حال پرواز بود. پاسپورت ها، پاپوش ها، همه چیز، چیپت های پرواز، همه چیز پرواز می کرد. همه چیز.
بنابر تخریب خطهای رابطه، معلومات درباره خسارات جانی و مالی با کندی از حیاط بیرون می شود. خطهای تلفن به دنبال زلزله از کار برآمدند و سنگ و بتون راه ها را کس ناگذر کرده است. اما گروه های کمک و خبرنگاران تعداد کشته شده ها را صدها نفر ارزیابی می کنند. نمایندگی سازمان ملل متحد در حیاط گفته است که به دنبال تخریب جدی بنا بخش بزرگ خادمانش با شمول رهبری نمایندگی هدی انبی ناپدید شدند. تا حال معلوم نشده است که هنگام زلزله در این بنا چقدر آدم بوده است. از سوی دیگر به گفته رسانه های دولتی چین 8 شهروند این کشور در نمایندگی سازمان ملل در زیر شکست پاره های بنا ماندند و 10 تن دیگر گم شدند. کشور اردن نیز خسارات نمایندگان خود در این نهاد را 3 نفر کشته و 21 تن مجروح گفته است. نیروی 9000 نفره پاسدار صلح سازمان ملل متحد با هدف حفظ ترتیب و نظام در هایتی مستقر شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات فرانسه گفته است که بعد سرازیر شدن مهمانخانه معروف منتانا جای بود و باش سیاحان خارجی حدوداً 200 نفر گمنام شده است. خبرنگاران از تاریکی مطلق در پایتخت این کشور و ترس و هراس فراگیر در بین مردم گزارش می‌دهند. نوارها از صحنه زمین لرزه چهره‌های وحشت زده مردم را نشان دادند که با ناله و فریاد از میان شکست پاره ها بلند می شدند. در برابر گزارش ها از خسارات جانی و مالی از هاییتی همچنین در باره غارتگری های شبی گذشته نیز خبر می رسد. اداره جستجوهای گیولوژی آمریکا گفته است که پیامد زمین لرزه به میلیون ها نفر تأثیر جدی خواهد داشت. رایمون جوزف سفیر هاییتی در ایالات متحده آمریکا گفته است که پیامد زمین لرزه میلیارد ها دلار را فرا خواهد گرفت. او از تخریب بناهای حکومتی با شمول قصر رئیس جمهور، اداره مالیات، وزارت خارجه و وزارت سودا گزارش داد، ولی گفت که رئیس جمهور با همسرش در این حادثه جان به سلامت برده است. هایتی از کشورهای بی‌بضاعت نیمکره غربی است که با 9 میلیون اهالی و پایدیوار ضعیف فنی توان مقاومت با آفات‌های برابر به این حجم را ندارد. رهبران سازمان و کشورهای دنیا با شمول بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد و براک اوباما، پرزیدنت آمریکا، با دلسوزی به مردم هایتی اظهار تسلیت کردند.
زمین لرزه مدهش در کشور هایتی که دل میلیون ها نفر از مردم سیوره را نیز لرزانده است. یادآور می شویم که اطلاعات درباره این حادثه را شما می توانید از وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org و یا www.azadi.tg. و در این دومه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم.
میدونی که از پای خود مرا میبری همیشه، کسی دیگره بجایت وای 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 نمیشه. هیچ کده مثل چناره که با دیلم کار دریشه، مرا که این دیگر روزه که سفر کردی یک روز بهاری، رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری. میپرسم از این دنیا ای وای نشانت، بازای بیمانم باز جانم را به جان. اگر نه آی پیشم با تو قهری میشم، اگر نه آی پیشم
یک پاره ترانه بود از نازی کرامت الله در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. بار دیگر یادآوری میکنیم که برنامه‌های ما را همین لحظه و همین ساعت شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محاوره هادبر و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. با مدرسه با توصیه وزارت فرهنگ، مقامات تاجیکستان تلاش دارند تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های اسلامی را تحت نظارت بگیرند.
جامعه را که پیش میبرد، چرا سنف میانه برای وارد کردن تغییرات جدی در جامعه قادر نیست؟
و تاجیکس آرت در پیتربورگ، مهاجران کاری تاجیک حتی رسامان شناخته روس را حیرت زده کردند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 13 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:38 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:38 دقیقه شب.
مجله شامگاهی را با بررسی موضوعهای تاجیکستان پی می‌گیریم. وزارت فرهنگ کشور با نگرانی از شرایط بود و باش و تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی تصمیم گرفته است که روند تحصیل این دانش آموزان را به تنظیم درآورد. این تصمیم در حال گرفته شده است که به گفته مسئولین این وزارت حدود 90% جوانان تاجیک به مدرسه های دینی کشورهای خارجی با راه های مختلف و بدون ثبت نام در مقامات دولتی می روند.
تصمیم وزارت فرهنگ با دیگر نگرانی ها هم پیوند دارد، از جمله با نگرانی ها از آن که برخی از جوانان بعد ختم مدرسه های اسلامی و بازگشت به کشور با ترغیب به عقاید جریان های مخالف مختلف اسلام می‌پردازند. و ما از کدام راه میتوان تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های کشورهای اسلامی را نظارت کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش کیومرسیاتو خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
اداره امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان در حال برنامه تنظیم و نظارت تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای خارج را به حکومت پیشنهاد کرده است که تا کنون اطلاع رسمی درباره تعداد، شرایط بودوباش و تحصیل آنها وجود ندارد. ایدیبک زیایوف رهبر شعبه دین در وزارت فرهنگ یک دلیل سفر خودسرانه جوانان تاجیک و تحصیل آنها در مدرسه های دینی کشورهای خارج را در عدم قرارداد همکاری با کشورهای اسلامی دانست. وی گفت که اگرچه تا امروز وزارت فرهنگ برای آماده کردن متخصصان دنیوی با کشورهای مختلف قرارداد بسته است، اما برای تحصیل دانش آموزان در مدرسه های دینی قرارداد را تا حال امضا نکرده است.
و اگر این مسئله در سطح بالای خلافت خود را میاد، برای هم دانشجویان ما، برای هم دولت های دیگر هم یک تاریخ خوبی بود. متاسفانه در نسبت دانشجویان خارجی که در خارج کشور و مختلف کشورهای شرقی اسلامی تحصیل میکنند، چنین یک روابط دو طرفه وجود ندارد.
ایدیبک زیایوف میگوید فعلا دانش آموزان تاجیک برای تحصیل در مدرسه های دینی به کشورهای اسلامی چون عربستان سعودی، پاکستان، لبنان، مصر و ایران میروند که دولت تاجیکستان درباره شرایط و شیوه تحصیل آنها تقریبا چیزی نمیداند. گذشته از این به گفته ای او اکثر این دانش آموزان با عقاید برمیگردند که برای پیروان مذهب حنفی که اکثر کلی ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند بیگانه بوده است. این نکته را عبدالجلال علیزاده رئیس دانشکده اسلامی در دوشنبه که یک سال پیش به دانشکده دولتی تبدیل شد صرف نظر نمی کند. وی می گوید بعد از آن که راه ها برای تحصیل جوانان در مدرسه های دینی باز شد، بحث های مذهبی نه تنها در مساجد بلکه حتی به داخل خانواده های تاجیک راه یافته است.
در اویله توجیک علاقه دو سه عقیده پیدا شده است. یکی عقیده شیعه دارد، دیگر عقیده که سلفیت، سیمی عقیده حنفی. چکل اویله آرام میموند.
این گفتگوزار در حال است که طی سالهای اخیر موضوع تحصیل جوانان در مدرسه های دینی خارجی و با عقاید مختلف برگشتن آنها مورد بحث خاص و عام قرار دارد، زیرا اکثر پیروان جریان های تازه پیدای سلفیه و جماعت تبلیغ که در سالهای اخیر در تاجیکستان ظهور کرده و با شیوه نمازگذاری و بحث های مذهبیشان فرق میکردند، از جمله آنهایی بودند که در عربستان سعودی و یا پاکستان تحصیل دیدند. در همین حال صاحب نظران با اشاره به این مشکل تصمیم وزارت فرهنگ برای نظارت تحصیل طالب مانی تاجیک در مدارس خارجی را درست می‌دانند و می‌گویند که آن مشکل در راه تحصیل این مردم در آینده ایجاد نخواهد کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌گوید:
اصلا جای بدی ندارد وقتی که یک دولت یا حکومت تمام حرکت های دانشجویان جوانان خود را زیر نظارت میگیرد. ما نباید نظارت رو تنها پدیده منفی حساب کنیم. شاید که این با قیدگیری و نظارت ثبت نام کردن برای همکاری هم باشد، برای کمک باشد، چون یک دانشجو میتواند که در یک جا به یک مشکلی گرفتار شود و مقامات دولتی حتما باید داند.
اما امرولای نظام فارغ التحصیل یک مدرسه دینی در پاکستان نگرانی های مقامات و افراد علاهیده را در این باره به اساس خواند و گفت که بیشتر جوانان در مدرسه های تحصیل میکنند که برایشان علوم اسلامی با جزئیات بیشتر تعلیم داده میشود.
اصلا این گونه حرف ها توی اونجا نبود و این چیزهایی که در اینجا بنده شود این چیزها بافتن و نمیدونم پیوند یا تهمت های پیوند زده ای نمیدونم کدام یک نهاد است که به اونها میخواهد که لطمه وارد کند.
فردوس یک تحصیل دیده مدرسه در عربستان سعودی میگوید ضعف مدرسه های دینی در کشور سبب شده است که اونها برای تحصیل به کشورهای اسلامی روند.
در عقیده امام اعظم و عقیده چهار مذهب که سنت جماعت است، یعنی اون چهار مذهب مثلا فقه است و تفسیر عقیده های مذهب خودمان یا که کتاب هایی که در اینجا وجود ندارد در خارج اون کتاب ها را دسترس کردن ما و شما آسان تر است.
برخی از کارشناسان در سالهای نزدیک به نظام درآوردن روند سفر و تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی در کشورهای اسلامی را ناممکن می دانند. به نظر آنها بهتر است برای جلوگیری از افکار افراطی جوانان و پیوستن آنها به گروه های تندرو اسلامی باید از سن مکتبی عقیده مذهبی آنها را استوار کرد، ولی تا زمانی که مؤسسه های تعلیمی دینی در خود تاجیکستان ضعیف و محدود باقی میمانند، حرکت طالب علمان تاجیک برای تحصیل در مدارس خارجی کاهش نخواهد یافت. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش وزارت فرهنگ تاجیکستان برای نظارت و تنظیم تحصیل جوانان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی.
ضمن آن وقتی درباره تحصیل در مدرسه های اسلامی سخن می رود، قبل از همه مکاتب مذهبی پاکستان را در نظر دارند و این حال در جامعه چنین تصور پیدا شده است که تعداد بزرگ جوانان تاجیک محض به همین کشور می روند و در آنجا با گروه های افرادگرا همراه می شوند. این سر و صداها تا کجا واقعیت دارند؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال با زبید الله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان در تماس شدیم و نخست از او پرسیدیم که آیا جوانان تاجیک در پاکستان فقط به تحصیل در مدرسه های اسلامی مشغولند؟ دیپلمات تاجیک در پاسخ به ما گفت:
بعد از سفر رسمی پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان به تاجیکستان و هیئت های تاجیکستان به پاکستان با موافقه رسیدیم که دانشجوی تاجیکستان در بخش های مختلف از آن جمله آموزش زبان، کامپیوتر، در مجال اقتصاد دیگر اینجا آموزش کنند و البته متاسفانه چیزی وجود دارد که دانشجویان غیر رسمی تاجیکستان در بعضی مدرسه های جمهوری اسلامی پاکستان تاثیر میکنند و تحصیل آنها در این مدرسه های غیر رسمی که حتی حکومت پاکستان هم این چیز رو دستگیری نمی کند و اون خود متاسفانه در اینجا تحصیل میکنند. ما هم طرفدار اون هستیم که دانشجویانی که امکانیت دارن، خواهش دارن، از طریق وزارت های دخلدار جمهوری تاجیکستان آمده به پاکستان تحصیل کنند و یکان پرابلم دیده نمی شود. لیکن بار دیگر تکرار میکنم که هستن دانشجویان زیادی که از طریق های غیر رسمی آمده در مدرسه ها در یک شرایط های بسیار وزین تحصیل میکنند، ولی از اون تحصیل آنها نه خودشان، نه دولت، نه یکون کس یکون فایده به دست نمی آورد.
جناب سفیر، سال گذشته چندین بار درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در پاکستان خبر رسیده بود و تعدادی از آنها محض طالب علمان مدرسه ها بودند. آیا تا این زمان نفری از این شهروندان بازداشت شده در پاکستان در تروریسم عبدال شده اند؟
من با اطمینان کامل گفته میتوانم که شهروندان تاجیکستان که در اینجا دستگیر شدند یا در حبس بودند و از حبس آزاد شده به تاجیکستان رفتند، یکان نفر آنها افرادگرای یا با گروه های تروریستی داخل نبودند و یکان کارهای جنایتی صادر نکردند. اون چند نفری که بودند فقط غیر قانونی سرحد پاکستان را عبور کرده به اینجا داخل شدند و آنها دستگیر شدند. چند نفری که بودند ما با جانب پاکستان به اتفاق آمدیم و 6-7 نفری که غیر رسمی به اینجا داخل شده که بودند آنها دستگیر شدند. همه آنها به تاجیکستان برگشتند و از یک جهت خوشبختانه که شهروندان تاجیکستان در یک دو سال آخر با یگان عیب جنایت های تروریستی دستگیر نشدند.
تشکر. زبید الله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان بود که با او درباره تحصیل قانونی و غیر قانونی جوانان تاجیک در مکاتب عالی و مدرسه های پاکستان صحبت میکردیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و گزارش دیگری که نیز داریم مربوط به علم معارف است. مسئولان اکادمی علم های تاجیکستان میگویند به منظور تجدید اداری و ساختاری این نهاد علمی یک کمیسیون ویژه دولتی سازمان داده شده است که مدت 3 ماه آینده پیشنهادات مشخصه را در زمینه اصلاح این نهاد علمی به حکومت ارائه خواهد کرد. هرچند مسئولان اکادمی علم های تاجیکستان آمادگی خیش را برای تجدید اداری و ساختاری این نهاد اعلام کردند، اما بر این نظرند که این کار هیچ وقت و این کار وقت و مبلغ زیادی را تقاضا میکند، مبلغی که از بودجه دولت برای فعالیت مؤسسه های علمی تحقیقاتی جدا میشود، به گفته آنها کافی نیست. گزارش خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
آمادگی مسئولان اکادمی علم های تاجیکستان برای اصلاحات اداری و ساختاری این نهاد علمی و تحقیقاتی در حال اعلام می شود که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنوز چنین دستوری را در ملاقات با اهل علم و فرهنگ در حدود 3 هفته پیش داده بود. پرزیدنت رحمان اصلاحات اداری و ساختاری اکادمی علم های تاجیکستان را در شرایط فعلی زمان معاصر گام ضروری و مهم درجه خواند، زیرا به تاکید رئیس جمهور تاجیکستان
اکادمی علم‌های ما که هنوز در زمان اتحاد شوروی مطابق به شرایط و امکانات‌های آن دوره تأسیس یافته بود تا به امروز فعالیت خود را در همان شکل ساختاری پیش می‌برد و ثمرانی آن سال‌های آخر کم احساس می‌شود. این ما را وادار می‌سازد که درباره اصلاحات اداری و اصولی پیشبردی کارهای علمی و تحقیقاتی این مؤسسه علمی به طور جدی اندیشه نماید.
بعد این ترتیب به گفته محمدشاه ایلالوف رئیس اکادمی علم‌های تاجیکستان، هم‌اکنون کمیسیون ویژه دولتی برای مورد عمل قرار دادن سفارش رئیس جمهور تشکیل شده که ریاست آن را عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان بر عهده دارد. ایلالوف گفت این کمیسیون مدت 3 ماه آینده پیشنهادات مشخصی را برای اصلاحات اداری و ساختاری اکادمی علم‌ها ارائه خواهد کرد. اما با این هم اکادمیک ایلالوف معتقد است که از ساختار اکادمی علم‌ها که خاص دوران شوروی است میتوان به عنوان بهترین ساختار در جهان نام برد.
همین انانه‌ای که سوهای دروز در سوهای 100 سال آمده است و از دو تا شکست پرتوختن ضرورت ندارد. ما باید در فکر اون باشیم که با ایواز همین ساختار ما چه دودنی است. اگر خوبتر باشد البته همتر نفرستند. اگر با ایواز یک چیزی که جان ندارد زنده استفاده نمی‌کند ما اگر اون پیشنهاد کنیم ما با این خیانت.
البته اکادمی گلالو میگوید تجدید اداری و ساختاری در اکادمی علم‌های تاجیکستان ضرور است، اما یک اصلاحات انقلابی را که برخی از دوستان به اصطلاح در ناخنک بوده ما میگویند انتظار شدن ناممکن است. این در حالی است که اکبر تورسون دانشمند سرشناس تاجیک ساختاری فعلی اکادمی را یک ساختار کهنه شده میداند.
من برای اینکه ساختار کهنه است و دوم اینکه به تقاضای سطح امروزه رشد علم جهانی موافق نیست، فقط تکنولوژی جهانی بلکه همون علم حاضر زمان مثلا تماما با راه دیگر رشد میکند، نه اینکه این بازمانده ساختارهای شوروی.
ضمناً امام علی رحمان در جریان سفرش در ماه سپتامبر سال گذشته به آمریکا در شهر نیویورک با اکادمیک اکبر تورسون ملاقات کرده بود که به باور بیشتری از صاحب نظران پیشنهادات مطرح شده توسط پرزیدنت برای تجدید ساختار اکادمی علم‌ها محصول این دیدار بوده است. اما حالا چنین به نظر می رسد که نظرات و پیشنهادات ارائه کرده اکبر تورسون مورد قبول مسئولان اکادمی نیست، زیرا فاضل طاهروف رئیس پژوهشگاه دولت و حقوق اکادمی علم‌های تاجیکستان به صراحت میگوید ساختار اکادمی را کهنه دانستن نادرست است.
چی میگه که ساختار اکادمی علم‌ها تماما کهنه شده؟ وقتی که اکادمی علم‌ها تأسیس شد چند اینستیتوت بود؟ تمام که اوزر با چند اینستیتوت رسیده است؟ 23 اینستیتوت تحقیقاتی اوزر کهان مبلغ گذاری بسیار دانشگاهی که موجود است چنان تحقیقاتهایی میبرند که گاهی که آنها 500-600 هزار دلار ماهانه میگرفته باشند. کارمندان علمی باخماندن در اکادمی علم‌های فیلیالی اصلا به این بود.
پس سبب چیست که مدت 18 سال استقلال تاجیکستان اکادمی و مؤسسه های علمی و تحقیقاتی آن در سطح بین المللی به دستاورد نظررس دست نیافته است؟ محمدشاه ایلالوف رئیس اکادمی علم های تاجیکستان میگوید
اگر شد بیم اگر من مبلغ‌گذاری اکادمی علم و عموم مبلغ‌گذاری سوای علم اگر به ترتیب زیاد کنند 100% به زیاد کنند ممکن یک اونگر میشه. لیکن در این بوره متاسفانه ما و تو پیشنهاد هم داده نمیتونیم، چون برای چی برای قسم درآمد بودجه در شکل است ما یک خوب میدونیم. بعد از این ما یک سرچشمه دیگر داریم که متاسفانه این روز حالا درست نرفته استوده است. من در نظر دارم زکازو علمی از جانب مؤسسه ها و تشکیلات ها زمود و فابریکا ها متاسفانه صنعت ما همه پس رفته استوده که مثلا این بینامید من شد دیکتر زمود باشم نباشم من نمیدونم.
مشکلات موجود در حال است که طبق پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان از سال 2010 آغاز کرده مبلغ‌گذاری دولتی مؤسسه های علمی و تحقیقاتی از روی نتیجه و ثمرانی کارهای انجام داده آنها عملی خواهد شد و در حالت موجود نبودن نتیجه های نظررس تحقیقات علمی مبلغ‌گذاری به این گونه ساختارها قطع کرده خواهد شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی اکادمی علوم تاجیکستان به تجدید اداری و ساختاری این نهاد علمی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما
tajik@rfrl.org.
و اکنون از نوگانی های فرهنگی. شاید نه همه می دانند که مهاجران کاری تاجیک در روسیه نه تنها به کوچه روبی و بیناکاری مشغولند، بلکه هنری نقاشی خود را نیز به معرض نمایش می گذارند. اخیراً در شهری سنکت پیتربورگ نمایشگاه پیتربورگ 2009 برگزار گردید که در آن طرح تاجیک سرد معرفی شد. روسلان و ایدیک دو مهاجری تاجیک 12 اثر رسامی خود را انقترش نسخه برداری اثرهای معروف رسامان جهان را به معرض تماشا گذاشتند.
ضمن آنها این اثرها را بدون آمادگی نسخه برداری میکردند و این کار تا حد با هنرانه انجام شده است که اثرهای آفریده رسامان تاجیک را همتایان روسشان شدیور یا به همتا نامیدند. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جانی مامورزاده.
در تالاری لوحیدهی نمایشگاه پیتربورگ 2009 که آنجا لوحه تاجیکس آرت معرفی می شود، اثرهای تصویری کلاسیکی با امضای رسامان معروف مارک روتکو، جکسون پولوک، سایت وومبلی، لوچی فانتان، باسکی هرینگ با قیمت بسیار ارزان به فروش گذاشته شده است. اما این اثرهای اصلی نیستند، آنها را مردکاران تاجیک که خود را روسلان و ادیک معرفی می کنند آفریده اند. کیریل شامانوف، هماهنگسازی لوحه تاجیکس آرت، میگوید نامی اصلی روسلان و ایدیک را نمی داند. این دو جوان حتی تلفن های تماس هم نداشته اند. ولی آقای شامانوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دو جوان 20 و 24 ساله تاجیک را در کارخانه شراب‌پزی مسکو پیدا نموده است. اما اختصاصی روسلان و ایدیک رسام نبوده است، بلکه شغل اساسی آنها مثل ده ها هزار مهاجر کاری دیگر بناکاری و تعمیر خانه ها بوده است. هماهنگسازی لایحه تاجیکس آرت افزود اثرهای نسخه‌برداری شده سامانی سرشناس را این دو جوانی تاجیک در چند ماهی پیش در مسکو آفریده اند. کیریل شامانوف کپی کنی تصویرهای کلاسیکون را به مهاجران بی سبب پیشنهاد نکرده است. این صنعت معاصر است و عجابتش در آن است که اثرها نه با قلم کسبی رسامان، بلکه با غیلک رنگ مالی اسباب کاری بناکاران آفریده شده است. کیریل شامانوف میگوید روسلان و ایدیک برای 4 ساعت کارش 1000 روبل روسی حق مزد میگرفتند. با حساب میانه این مبلغ را مهاجران کاری در یک هفته دریافت میکنند، ولی کاری که آنها برای ما انجام میدهند ساده است. کاری سخت و سنگین مثل بارکشی و کوچه روبی یا ساختمان نیست. پیامی اصلی از تاسیس نمایشگاه گروهی تاجیکس آرت هم این است که به مردم بگوییم نقش مرد کاران هم در صنعت معاصر نکم از نقش رسامان و نقاشان شهرت خواه است. همچون صنعت شناس که ختم کرده مکاتب هنری امریکا هستم، مطمئنن میگویم که صفت کاری روسلان و ایدیک از اثرهای تصویری بسیاری از رسامان معاصر پایین تر نیست. حالا 12 اثر کلاسیکی کپی شده سوی روسلان و ایدیک در نمایشگاه های رسامان شهرهای کلان روسیه گردش میخورند. یکی از اثرهای مهاجران تاجیک که نسخه اثری رسام امریکایی جکسون پولوک است، علاکه بر عوض 2000 یورو به فروش رفته است، در حالی که برای آفرینشی آن به مؤلفانش همگی 30 دلار آمریکایی داده اند. اما قیمت اصلی اثری پولوک 25-27 میلیون دلار آمریکایی ارزیابی می شود. واقعا اریجینال یا تصویرهای اصلی کلاسیکی که روسلان و ایدیک نسخه اش را می کشند، اگر با مزایده ها هم برآورده شود، به عوض میلیون ها و شاید ده ها میلیون دلار فروخته می شوند. کیریل شامانوف، هماهنگسازی لایحه، می گوید حالا روسلان 20 ساله در دایره های هنری با اثرهای تصویری کپی کرده اش هم شناخته شده است. هدف اساسی خود روسلان از همکاری با ما این است که وی می خواهد پول کار کند و در تاجیکستان از حساب دستمزد هنرش برای خود خانه بخرد و آیله دار شود. با مساعدت ما وی را اکنون بعضی الیگارخ ها ثروتمندان روسیه هم می شناسند و مایلند که اثرهایش را بخرند. ضمن ما نیت داریم که آینده نزدیک در یکی از تالارهای بانفوذی مسکو نمایشگاه ویژه اثرهای تصویری روسلان را تشکیل کنیم تا هنری وی بیشتر معرفی شود. اثرهای تصویری روسلان و ایدیک را که در منیژ سنکت پیتربورگ به نمایش گذاشته شده اند رسامان کسبی روسیه هم خوب ارزیابی کردند. کریل شامانوف هماهنگساز لایحه تاجیکس آرت میگوید تاجیکس آرت نام گرفتن این پروژه تاکید دیگر است به هنرمندی مهاجران کاری تاجیک و نباید به عنوان پست زنی شان نمایندگان این ملت شرح داده شود. نمایش اثرهای تصویری گروه تاجیکس آرت در منیژ سنت پیتربورگ تا 21 ژانویه ادامه میکند.
در معرض نمایش گذاشته شدن چند آفریده رسامان مهاجری تاجیک در نمایشگاه پیتربورگ 2009 و این جشنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان نیابد.
برنامه های ما ادامه دارد و بعد از چند لحظه نشر توزیع اخبار جهان و سپس مجله آینده ساز زمینه موسیقی آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود.
من و همکارم فرهاد میلاد بعد از تقریبا یک ساعت دیگر باره به استودیو ها برمیگردیم و برایتان نشر جنبستی مجله شامگاهی را معرفی میکنیم. امیدواریم که با ما خواهید ماند.
صحرای عشق هم در جهان شد جای ما و الهی من با من به ناز و گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد.